مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید و دیدار شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی سخن میگوییم که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است. برنامه این هفته مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی اختصاص دارد به محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به ملا صدر. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. صدرالدین محمد قوام شیرازی معروف به ملا صدرا 9 جمادی الاول سال 980 هجری قمری برابر با 1571 میلادی در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، صدرالدین محمد تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذراند و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید و در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران شیخ بهایی و میرداماد راه یابد و در اندک زمان با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت و به کلاس درسی میرفندریسکی راه یافت و پس از مدت از جانب استادانش اجازه تدریس یافت و از همین زمان شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، ملا صدرا مجبور به ترک اصفهان شد و به روستای کهک در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قول 15 سال به شیراز رفت. بسیاری از کتابهای ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری برابر با 1640 میلادی در سن 71 سالگی هنگامی که عازم هفتمین سفر حج خود بود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی در ایوان علمای صحن حرم حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان در شهر نجف قرار دارد. باید گفت شخصیت ملا صدرا از ابعاد و وجوه گوناگون قابل بررسی است، چرا که زندگی او یک زندگی پرماجراست. او مانند دیگر فیلسوفان فقط یک متفکر و فیلسوف با یک زندگی متعارف نبود. ملا صدرا را نمیتوان تنها در قالب یک متفکر، فیلسوف و مؤسسی یک مکتب فلسفی مورد بررسی قرار داد. او بر دانش‌های مرسوم زمان خود نیز اشراف کامل داشته است و این نه فقط یک استاد موفق فلسفه و یک نویسنده توانای کتاب‌های فلسفی مفید است، بلکه در بعد دیگر و با نگاه دیگر یک عارف است. عارف و عابدی ریاضتکش و دارای توانایی‌های فوق طبیعی است. ملا صدرا در آثارش به این نکته اشاره کرده است که به اراده خود می توانسته روح خود را از بدن بدر آورده و به همراه آن به مشاهده ماورا طبیعت بیشتابد. با نگاه به آثاری و یادگار مانده از ملا صدرا و اندیشی او که تا عصر حاضر نیز راه گشاست، معرفی او به عنوان یک فیلسوف برای او بسیار کم است، حتی اگر عنوان عارف یا متخصص در عرفان نظری را هم به آن بیفزاییم، مسلماً حق او را ادا نکرده ایم. ملا صدرا یک کثیر الاضلاع بود که در هر بعد خود دانش از دانش‌های رایج زمان خود را به همراه داشت. او یک فیلسوف مشایی، یک متخصص فلسفه اشراقی، ماهر در علم کلام اسلامی، متبحر در عرفان نظری است. در عین حال ملا صدرا مفسر توانا، حدیث شناس کم نظیر و استاد ادب فارسی و عربی نیز به شمار می رود. اشراف بر ریاضیات و آگاهی از دانش های پزشکی قدیم، نجوم، علوم طبیعی و حتی علوم معروف به علوم پنهانی یا علوم خفیه در پرونده علمی ملا صدرا به صحب رسیده است. باید گفت اشراف بر همه این علوم را میتوان به حساب گسترده بودن دامنه معلومات او گذاشت. اما آنچه این اندیشمند و متفکر بزرگ ایرانی را از همگان متمایز کرده، دو خصلت علمی است که در دیگر دانشمندان کمتر دیده می شود. یک خصلت بارز ملا صدرا عمق معلومات اوست. وی به دانستن، آموختن، تدریس و نوشتن بسنده نمی کرد، بلکه عادت داشت که مسائل فلسفه را تا آخرین نقطه ممکنی آن بشکافد و به عمق آن فرو برود. از برکات همین ویژگی بود که توانست تحول بزرگ در فلسفه به وجود بیاورد. خصلت علمی دیگری او عوج دانش فلسفی است. ملا صدرا با قدرت تحقیق میکوشید که از سطح استدلال ها و فهم های عادی فلسفه بگذرد و مسائل دشوار فلسفه را با نگاه کلیتر و فراگیرتر بررسی کند. در نتیجه همین ویژگی او توانست بینش فلسفه را در برخی مسائل به کلی برهم بزند و دیدگاه های جدید را به فلسفه بیفزاید. یکی دیگر از ویژگی های برجسته ملا صدرا خلاقیت و نوآوری او در فلسفه است و نوآوری های او بسیار معروف است. ملا صدرا نیز همانند سهروردی، فیلسوف اشراقی ایرانی قرن ششم هجری قمری و افلوتین، فیلسوف بزرگ مصری، معتقد است که کسی که نتواند به اراده خود روح را از جسم جدا سازد و توانایی کارهای خارق العاده را نداشته باشد، یک حکیم و فیلسوف واقعی نیست. گفته شده است که هر دو استاد او، یعنی شیخ بهایی و میرداماد، نیز دارای قدرت‌های معنوی بودند. ملا صدرا با اینکه از درس و معاشرت با استادان بزرگ زمان خود به خوبی و مقامات بالای معنوی رسیده بود، ولی معتقد بود که انزوای او در سن 30 تا 35 سالگی در روستای کهک نزدیک قم و خلوت و عبادت و دلسوختگی و یأس او از مردم همه و همه سبب شد که دریچه تازه از حقیقت و جهان غیب بر روی او باز شود. و این مطالب را در مقدمه کتاب اسفار آورده است. این زیبایی همراه با حالت شکست روانی او سبب شد که وی مرد دارای روح قوی شود تا بتواند حقایق فلسفه را نه فقط با استدلال بلکه با شهود خود درک کند. همین ریاضت ها سبب شد که از آن جوان حساس و زودرنج مرد مقاوم و با حوصله ساخته شود که چون کوه در برابر حملات دانشمندان سطحی و یا حسود زمان خود مقاومت کند و رسالت خود را تا آخر عمر به خوبی انجام بدهد. این زیبایی او در روستای کهک نقطه عطف مهمی در زندگی ملا صدرا بود و شتاب رشد روحی و علمی او را به سرعت افزایش داد و تصمیم او را برای انتخاب راه زندگی قطعی ساخت. از تاریخچه زندگی جوانی و حتی نوجوانی او برمی آید که از همان آغاز تحصیل به همان اندازه که به فرا گرفتن دانش اصرار داشته به تهذیب و تربیت روحی خود هم علاقمند بوده و راه خود را مانند دیگر سالکان از پیش برگزیده بوده است. ولی انزوا و ریاضت‌های روحی او در روستای کهک او را قاطع‌تر و برنامه زندگی او را روشن‌تر ساخت. در پایان باید ذکر نمود که برای ملا صدرا نه در فلسفه و نه در خلقیات و روحیات نمیتوان همانندی در فلسفه غربی یافت و نشان داد. پروفسور هنری کوربین درباره او معتقد بود که اگر بتوان یاکوب بوهمه و سویندنبرگ را با هم جمع کرد و بر توماس اوکینوس افزود، ملا صدرا خواهد شد. اما این ستایش برای ملا صدرا این فیلسوف و عارف شهیر ایرانی بسیار کم است. تاریخچه زندگی و کارهای او نشان می‌دهد که او را باید شخص همانند فیثاغورس یا دست کم افلاطون دانست. عمق فلسفه او نیز به همان سو گرایش داشته است، به طوری که هنری کوربین و برخی دیگر از اندیشمندان او را نو فیثاغورس یا نو افلاطونی نامیدند. از کمالات فوق‌العاده او که بگذاریم، او یک نمونه انسان واقعی است که منش عالی و اخلاق و تهذیب نفس و دانش و به ویژه فلسفه را یک جا و به بهترین صورت جمع کرده است و علاوه بر مکتب فلسفی خود که معروف است، مکتب تربیتی را اداره می کرده که پس از وی مردان بزرگ را به جامعه تحویل داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابن سماک به قصر هارون الرشید رفت. هارون الرشید به او گفت اکنون مرا پندی مفید و کوتاه بده. ابن سماک گفت وای به حال کسی که برای او در بهشت که وسعت آن به اندازه 7 آسمان و 7 زمین است جایگاهی نباشد. هارون با شنیدن این حرف گریست و گفت ارزش این پند و نصیحت از تمام طلا و جواهرات و پولهای روی زمین برای من بیشتر است. شیخی از جلوی خانه قاضی شهر بغداد می گذشت. قاضی او را به خانه خود دعوت کرد. شیخ به خانه قاضی رفت و دید قاضی خانه بزرگ و باشکوه با فرش‌های گران قیمت دارد. وسایل گرانبهایی در آن خانه بود و تعداد زیادی غلام و خدمتکار در آنجا مشغول کار بودند. شیخ از خدمتکاران خواست مقداری آب برای او بیاورند تا وضو بگیرد. خدمتکاران بلا فاصله آفتابی از جنس طلا را پر از آب کردند و آوردند. شیخ مشغول وضو گرفتن شد و با نهایت وسواس دستهایش را از بازو و پاهایش را از زانو به پایین شست. قاضی که مشغول نگاه کردن به شیخ بود گفت ای شیخ، چرا این همه در مصرف آب اسراف می‌کنی و وسواس به خرج می‌دهی؟ شیخ گفت ای قاضی، چگونه است که از دید تو مصرف بیش از حد آب پاکیزه اسراف به شمار می‌آید، اما وجود این همه اسباب و وسیله گران قیمت و این خانه بزرگ که خدا می داند پول آن را از کجا آورده ای اسراف نیست، در حالی که یک اتاق ساده و یک خدمتکار برای تو کافی است؟ قاضی از سخن شیخ هوشیار و از خواب غفلت بیدار شد و از آن پس دنیا و مادیات را ترک کرد و به امور اخروی پرداخت. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. دعوت امام‌علی رحمان برای تهیه فهرست یگانه سازمان‌های تروریستی در اتحاد دولت‌های مستقل. احتمال محدودیت برق در تاجیکستان قوت گرفت. مخالفت دادستانی کلی تاجیکستان با تخفیف مجازات دلیر شریفاو. بازگشت بیش از 90,000 کارگر مهاجر تاجیک از روسیه. هشت سال و شش ماه زندان برای رئیس سابق تاج پرام بانک. تولید نزدیک به 4 میلیون تن سمنت در تاجیکستان و 4 بازی تدارکاتی ایران در تاجیکستان. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما میرسانیم که شما میتوانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو با نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی ویدیویی سران اتحاد دولت‌های مستقل خواستار تهیه فهرست یگانه از سازمان‌های تروریستی و افراطی در چارچوب این اتحاد شد. با گزارش خبرگزاری فارس، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار ایجاد فهرست یگانه سازمان‌های شد که در چارچوب اتحاد دولت‌های مستقل به عنوان تروریست و افراطی شناخته شده‌اند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست مجازی که بر ریاست رئیس جمهوری ازبکستان برگزار شد پیشنهاد کرد این فهرست را مرکز ضد تروریستی اتحاد دولت‌های مستقل تهیه کند و در ادامه توجه همتایان خود را به وضعیت نگران کننده مرزهای اتحاد دولت‌های مستقل با افغانستان جلب کرد که محل تجمع جنگجویان داعش است و برخی از آنان نیز شهروندان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هستند. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به اینکه امروز نیروهای طالبان تقریباً در 45% خاک افغانستان حضور دارند گفت تاجیکستان همچنان در مسیر قاچاق مواد مخدر با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یک منطقه حائل است. معاون نخست وزیر تاجیکستان هشدار داد در صورت صرفه‌جویی نکردن در مصرف برق احتمال دارد محدودیت برق در پایتخت این کشور نیز اعمال شود. با گزارش سامانه تاجیک، عثمان علی عثمان‌زاده در نشست با نمایندگان حکومت، مقامات شهرداری دوشنبه و ناحیه‌های پایتخت تاجیکستان گفته است که باید صرفه‌جویی در مصرف برق جدی گرفته شود. زیرا در غیر این صورت به علت کاهش ذخایر آبی سد نیروگاه برقی آبی و مراعات نکردن صرفه‌جویی امکان محدودیت برق نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در سراسر تاجیکستان نیز وجود دارد. و تأکید کرد موضوع صرفه‌جویی برق در شهر دوشنبه به دلیل آماده سازی پایتخت تاجیکستان برای برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2021 بسیار مهم است و ضرورت دارد که این موضوع مورد توجه مسئولان و ساکنان شهر دوشنبه قرار گیرد. این در حال است که در تاجیکستان برای شدت یافتن نظارت بر مصرف برق ستاد ویژه کشوری تأسیس شد که شامل نمایندگان وزارت کارهای داخلی، دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت برق تاجیک و کمیته های دولتی امور زنان و خانواده و ورزش و جوانان می شود. یکی از وظایف این ستاد افشاسازی دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگی برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق است. پس از نزدیک به 3 ماهی محدودیت برق در تاجیکستان، این محدودیت از 10 دکبر لغو شده است. مقامات دادستانی کل تاجیکستان 40 روز مانده به پایان محکومیت یک ساله دلیر شریفوف، روزنامه‌نگار زندانی تاجیک، با تخفیف مجازات و تغییر رژیم نگهداری او از حبس عمومی به شرطی مخالفت کردند. با گزارش سامانه تاپتیجی، ریاست اداره زندانهای تاجیکستان با ارسال نامه به دادستانی کل این کشور خواستار تخفیف مجازات دلیر شریفوف شده بود که این پیشنهاد رد شده است. عبدالمنان شریفوف پدر دلیر گفته است که در نامه دادستانی کل تاجیکستان تاکید شده که این روزنامه‌نگار عنصری خطرناک برای جامعه می باشد و به همین دلیل با درخواست تخفیف مجازات وی مخالفت می شود. دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال جاری دلیر شریفوف روزنامه‌نگار جوان و شناخته شده این کشور را به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان مدعی هستند که دلیر شریفوف 32 ساله در سال 2013 تا 2019 حدود 113 مطلب با محتوای افرادگرایی را منتشر و در سال 2019 نیز به طور غیرقانونی و مخفیانه رساله با عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمارگان 100 نسخه را بر اساس عقاید گروه ممنوعی اخوان المسلمین تهیه کرده است. این در حال است که به گفته آگاهان وی در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. سازمان‌های جهانی، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با به اساس خواندن اتهامات دلیر شریفوف از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. مسئول اداره مهاجرت در وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از بازگشت بیش از 90 هزار کارگر مهاجر تاجیک از روسیه در پی گسترش ویروس کرونا با پروازهای چرتری خبر داد. با گزارش سامانه سپوتنیک، اصلی شاه نادرشاه گفته است که در میان این افراد 74171 نفر مرد و 16062 تن زن بودند. و تاکید کرده است روسیه برای کارگران مهاجر تاجیک مهمترین مقصد سفر به حساب می آید. از این رو همساله بغیر از امسال که با گسترش کووید 19 همراه بود 500 هزار نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه می رفتند و تنها 10% از افراد جوای کار در تاجیکستان کشور قزاقستان را انتخاب می کردند. اکنون در تاجیکستان برای افرادی که از روسیه به دلیل تعطیلی مراکز صنعتی و تجاری به کشورشان بازگشتند مرکزهای مشاوره تأسیس شده و تا به حال 23 هزار نفر با مراجعت به این مرکزها درخواست یافتن شغل کردند. سال 2020 برای مهاجران کاری تاجیک سالی سخت و دشواری بود و این موضوع را بختاور مقیمجان، یک کارگر مهاجر، چنین تصویر کرده است.
سال 2020 سالی دهشتناک‌ترین در تاریخ انسانیت بود تا آنجایی که بنده می‌داند. و این سال را با چهار گونه شباهت می توانیم که داد: یکم کرونا ویروس، دویم کارانتین، سیوم مرگ، چهارم قبرستان.
خورشید کارگر دیگری مهاجر تاجیک در این رابطه گفت:
خا از اون کشیده مخ، چه از اون میکشی؟ یه سال سه موشی دامی جایی میسول کارانتین درست کرده، ماسک ولا خیلی از اون کجا بیشنه آموندیم، تشنه آموندیم. اما کرونا ویروس کابیده مامجا خیلی از اون موند، تری میموندیم. اگه خونه دادن رفتیم برای پدر مادر زیر میشوا، اوزی در شهر چیل بیس خیلی کار کردستیم. دکی سالی دیازور بیسم که گفتنیم که سالی به بارو سولی ایشی شفیره بکنه ادامو ازوب کجیستن و چند کس رو موردن میشه بردن در تاورسونو برکدن اهمی کسالی وابود دارن نزدن میکنن چی میگم خلاصه اگم که سولی ده ازور بیس سولی به بارور سولی موش سولی موشو بود.
دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه رئیس سابق تاج برانبانک تاجیکستان را به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. جمشید زیایف روز 24 اپریل سال 2018 به اتهام استفاده از منابع مالی این بانک برای رشد تجارت اعضای خانواده خیش بازداشت شد. دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام کرده است که مبلغ قرض این بانک به مشتریان بیش از 500 میلیون سومانی است. گفته می شود که زیایف مبلغ 100 میلیون سومانی را به عنوان قرض این بانک به دولت پرداخت کرده است. این در حالی است که بیش از دو سال است که اشخاص حقوقی و حقیقی نمی توانند طلب خود را از بانکی ورشکسته تاج برانبانک دریافت کنند. اکنون با محکوم شدن رئیس این بانک به زندان معلوم نیست که مبلغ های مشتریان این بانک به آنان پرداخت خواهد شد یا نه. در تاجیکستان در 10 ماه امسال 3,951,000 تن سیمنت تولید شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نزدیک به 37,000 تن بیشتر است. با گزارش سامانه اوستا این مقدار سیمنت در 13 کارخانه تاجیکستان تولید شده که ظرفیت تولیدی سالانه 4,700,000 تن محصول دارند. در سال 2019 در تاجیکستان 4,200,000 تن سیمنت تولید و 1,500,000 تن آن به خارج صادر شده بود. تاجیکستان در سال 2019 از حساب صادرات این محصول به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان 68 میلیون دلار درآمد به دست آورد. اکنون سیمنت در برابر آلومینی، پخته، فلزات رنگی و معدنها از جمله محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج محسوب می شود. در تاجیکستان 13 کارخانه تولید سیمنت فعالیت می کند که در 20 سال اخیر با سرمایه‌گذاری و کمک فنی متخصصان چینی ساخته شده است. رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری 4 مسابقه تدارکاتی برای تیم‌های جوانان و نوجوانان در تاجیکستان خبر داد. با گزارش شبکه ورزشی سر، رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران میرشاد ماجدی با بیان این موضوع اظهار داشت: خوشبختانه برنامه سفر تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان به تاجیکستان قطع شد و در یک اردوی مشترک بسیار مفید 4 مسابقه تدارکاتی در پیش خواهیم داشت. و اضافه کرد طبق برنامه تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران از 21 تا 28 دکبر در تاجیکستان حضور خواهند داشت. تیم ملی نوجوانان روزهای 23 و 26 دکبر در شهر دوشنبه با مساف تیم ملی نوجوانان تاجیکستان می رود و تیم ملی جوانان روزهای 4 و 7 ینور برابر تیم ملی جوانان این کشور قرار می گیرد. ماجدی همچنین اظهار داشت: محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا مشکلات و موانع زیادی برای آماده سازی تیم ها ایجاد کرده، اما فدراسیون فوتبال ایران با وجود تمام مشکلات از این دو تیم حمایت می کند و اردوها و همچنین مسابقات مورد نظر را طبق برنامه دنبال می کند. با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این کسانی که توی خیابان آمدن، میلیون‌ها انسانی که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزستان و آمدن زیر جنازه این عزیزان را رفتند، و کسانی که از دور دیدند و اشک ریختند، و کسانی که در شهرهای مختلف توانستند برای اینها از دور عزاداری بکنند، که واقعا ده ها میلیون جمعیت ملت ما در این آزمون بزرگ شرکت کردند، می شود باطن اینها رو، حقیقت اینها رو تشکیل داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از هر قوم، از هر خصوصیت جغرافیایی در این جهت مثل همان طرفدار انقلابن، طرفدار حاکمیت اسلامن، طرفدار ایستادگی در مقابل ظلمن، طرفدار نگفتن به همه مطامع دولت‌های استکباری و استعماری‌اند. ملت ایران نشان داد که از خط مجاهدت شجاعانه دفاع میکنه. ملت ایران نشان داد که به نمادهای مقاومت عشق میورزه.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه ما در دوشنبه شب در مکتب روح الله است. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند، و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر سرات در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، به خصوص شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان. امیدواریم خوب و خوش و سلامت باشین. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی حضرت امام خمینی با شما صحبت کردیم. فضیلت هایی همچون صداقت و راستگویی، اخلاق و توکل و عزت نفس. این فضایل اخلاقی و انسانی نمود بسیاری در سلوک حضرت امام در عرصه‌های فردی و اجتماعی داشته و الگوی متعالی از نحوه تجمیع فضایل اخلاقی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ارائه می کند. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از وجوه ممتاز و متمایز حضرت امام خمینی که بدون تردید ریشه در اعتقادات و ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه‌های سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می کرد آشنا کنیم. همانطور که می دانید، یکی از ویژگی های بارز انسان های عارف و خود ساخته برخورداری از کراماتی است که انسان های عادی از آن محرومند. نعمتی که از طرف خداوند و بندگان خاصش هدیه می گردد. در این برنامه ضمن تبیین جایگاه کرامات در فرهنگ اسلامی، با اتکا به خاطرات یاران و دوستان حضرت امام خمینی، نمونه هایی از کرامات ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی برای شما نقل می کنیم. امیدواریم مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد. کرامات اولیای الهی یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کلامی متکلمان و اندیشمندان مسلمان از قرون نخستین اسلامی تا کنون بوده است. کرامات در مفهوم عام و وسیع کلمه به معنای امکان وقوع خرق عادت به دست غیر نبی است. از این منظر کرامات و معجزه در خارق العاده بودن مشترکند، اما معجزه خرق عادتی است که توسط پیامبران انجام می شود، اما کرامت خرق عادتی است که توسط اولیای الهی صورت می گیرد. عموم ملل و مذاهب و فرق اسلامی چنین امکانی را تایید و حتی گروهی مانند متصوفه بر آن تأکید کردند. این در حالی است که در متون اسلامی تصریحی به امکان یا عدم امکان وقوع کرامات از طرف اولیا وجود ندارد. علاوه بر متصوفان، اشاعره، اهل حدیث، امامیه و حتی برخی فیلسوفان و مورخان خردگرا نیز بیاناتی تاییدآمیز نسبت به کرامات اولیا داشتند. اما در میان پیروان دین اسلام، معتزله تنها گروهی هستند که نه تنها وقوع بلکه حتی امکان وقوع خوارق عادت با هر عنوان و ماهیتی به دست شخصی به غیر از نبی و پیامبر خدا را منکر شدند. در فرهنگ اسلامی، کرامت و اعمال خرق عادت از توانمندی‌های مردان بزرگ خداست. که با تقوا و اخلاص به دست می آید. اما در اسلام بر لزوم پنهان کردن و کتمان کرامات اولیا تأکید می شود، چرا که مبنای تبلیغ و ترویج اسلام عقلانیت است و نشان دادن کرامات راه تبلیغ اسلام نیست. به همین دلیل اولیای الهی برای دفاع از دین خدا به عقل و برهان احتجاج می کنند، نه به کرامتهای خود. ایشان کرامتهای خود را کتمان و پنهان می نمایند، چرا که بین گمنامی و کتمان و تقوا و اخلاص رابطه تنگاتنگ و نزدیکی وجود دارد و کتمان و فاش نکردن اسرار یکی از مراحل تکامل معنوی انسان است. بر همین اساس است که ثبت و بیان کرامات اولیای الهی عمدتاً توسط اطرافیان و عموماً پس از مرگ آنها رخ می‌دهد. اگر اولیای الهی به قصد رسیدن و مقامات عرفانی و داشتن کرامات برای جلب توجه مردم به عبادت بپردازند، دچار خودبینی و هواپرستی و در واقع به شرک مبتلا شدند و این نکته ایست که اولیای الهی را از مرتازها متمایز می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز شنونده، مرتازها با تحمل سختی ها و با هدف جلب توجه مردم و دخل و تصرف در طبیعت به توانایی های دست میابند. اما اولیای الهی برای رضای خداوند خود را ملتزم به تحمل سختی ها و رعایت واجبات و مستحبات و پرهیز از حرام ها و مکروهات می نمایند و بدین طریق به دنبال جلب محبت و رضای الهی هستند. البته باید توجه داشت بین اولیای الهی از نظر درجه و طی کمالات تفاوت وجود دارد. همه به یک اندازه توانایی و قدرت تأثیرگذاری ندارند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله بزرگترین اولیای الهی بودند که در مقاطع مختلف زندگی از ایشان کرامت‌هایی دیده شده است. ایشان به شدت از اینکه کرامتشان توسط خود یا دیگران بیان شود پرهیز داشتند. اما اطرافیان و همراهان امام به ویژه پس از فوت ایشان خاطرات جالبی نقل کردند که نشان می‌دهد امام به دلیل جایگاه بالای معنوی و ارتباطی که با خداوند داشتند صاحب کرامات زیادی بودند. حجت الاسلام نصرالله شاه آبادی به رویای صادقانه ای اشاره می‌کند. سالها قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف دیده بود و به نوعی بیان کننده یکی از کرامات امام خمینی است. قبل از تشرف فرمایی حضرت امام خمینی به نجف، شبی خواب دیدم که در ایران آشوب و جنگ است، به خصوص در خوزستان سر تمام نخلهای خرما قطع شده یا سوخته بود و در این جنگ یکی از نزدیکان من شهید شده بود. این خواب را برای ایشان تعریف کردم. ایشان تبسمی کرد و فرمودند این جریان ها واقع خواهد شد. این حرف امام تا وقوع انقلاب و پس از آن و نیز جنگ ایران و عراق به یاد من نماند. یعنی اصلا فراموش کرده بودم تا اینکه زمان جنگ فرا رسید. در طول جنگ من بارها به جبهه رفتم. در یکی از این سفرها بود که ناگهان چشمم به نخلستان هایی افتاد که سر نخل ها قطع شده بود. در آن زمان بیاد همان خواب افتادم و صحبت هایی که حضرت امام در خصوص آن فرموده بودند. اوضاع تقریبا همانطور که در خواب دیده بودم پیش رفت، تا اینکه در اردیبهشت 1363 برادرم حاج آقا مهدی به شهادت رسید و دوباره بیادم آمد که حضرت امام فرموده بود که تمام جریان های خواب من اتفاق خواهد افتاد. حجت الاسلام سید محمد رضا سجادی اصفهانی هم در زمینه کرامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خاطری جالب تعریف می کند. در روزهای اقامت حضرت امام در نجف اشرف، ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان می گفت من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را می گردند. خیلی مضطرب و ناراحت شدم و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا این مبلغ را دارم برای فرزند شما می برم. شما به دادم برسید. در این حین دیدم شخصی از ایادی دولت عراق آمد و مرا صدا کرد و مرخصم کرد. بعدن که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم سلام کردم. امام تبسم کرده و فرمودند شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شدید. دیدم کاملا از این مسئله اطلاع دارند. همچنین در نشریه امید انقلاب خاطری جالب دیگری از نحوه مواجهه امام با تروریستی که قصد کشتن ایشان را داشت نقل شده است. هنگامی که امام در پاریس بودند، یک عده از دشمنان حضرت امام به یکی از روحانی نماها میگوید که شما معمم هستید و می توانید در عمامه خود اسلحه قرار دهید و امام را ترور کنید. وقتی این شیخ می آید و به امام اطلاع می دهند که یک روحانی می خواهد شما را ببیند، او در پاسخ می گوید به او بگویید عمامه را از سرش بردارد و بعد داخل شود. به این ترتیب یکی از دسیسه ها برای قتل حضرت امام خمینی نقش بر آب شد. همان گونه که اطلاع داری در مراسم حج ابراهیمی سال 1366 یعنی 33 سال پیش جمعی از حجاج ایرانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی عربستان سعودی به شهادت رسیدند. هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت و این رفتار جنایتکارانه در حرم امن الهی چهره واقعی به اصطلاح خادمین حرمین شریفین را مشخص کرد. اما نکته جالب این بود پیامی که حضرت امام خمینی برای مراسم حج آن سال فرستاده بود و پیام‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت. در آن پیام به آیه از قرآن اشاره شده بود که حجاج را به شهادت فراخوانده بود و امام در واکنش به درخواست فرزند خود و سایر دستندرکاران مراسم حاضر به تغییر محتوای آن پیام نشدند. به عبارت دیگر ایشان به طور تلویحی شهادت جمعی از حجاج در آن مراسم را در پیام خود پیش بینی کرده بود، در حالی که هیچ کس احتمال این فاجعه را نمی داد. حجت الاسلام امام جمارانی در این مورد نقل می کند امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج پیامی به حجاج بیت الله الحرام می دادند. در سال 66 که به حج رفتیم از ابتدای پیاده شدن در جده تا راه پیمایی به مدینه از برخورد دولت و مأموران سعودی بسیار راضی بودیم. فرزند امام نقل می کرد وقتی مقدمه و آیهی که در صدر پیام امام استفاده شده بود را دیدند متعجب شدند و دچار حیرت که چرا امام در این پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسینی گونه فراخواندند. ایشان نقل می کند پس از مشورت با آقای انصاری خدمت امام رفتیم که این آیه هیچ سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد، اما امام فرمودند پیام را به رسانه‌های گروهی و حجاج ایرانی در مدینه مخابره کنید. این پیام در اول ذیحجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم ذیحجه اتفاق افتاد. این قضیه عرفان بالا و کرامات کم نظیر حضرت امام خمینی را نشان می‌داد. We'll be right back. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان و امراهان گرانقدر، دعا می کنم شب برای شما آرامش را برمغان آورد و صبح فردا زندگیتان را سرشار از عشق و شادی کند. شبتان خوش. خدا نگهدار.